این هوای خوب پشتم گرمه.
آغاز جشنواره فروش تابستانه اسپلیت های ایران رادیاتور، دمای مطلوب 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
ساعت 21، اینجا تهران است، رادیو جوان.
بله، نزدیک شدیم، انشالله که صدا واضح باشه.
درود بر شما. اینم از نزدیک.
ممنون. میریم برای زر. 3 2 1 بریم.
از نزدیک،
برنامه از نزدیک،
گفتگویی صریح و متفاوت با چهره ها و شخصیت های ناماشنا،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. سلام به شما مردم عزیز ایران. آرزو میکنم هر جا هستی در پناه خداوند ایام به کامتون باشه، لحظه هاتون پر از خیر و برکت و نعمت خدای مهربان باشه انشالله. من حمید عبیری هستم، به اتفاق دوستان و همکارانم با شما خواهیم بود با یکی دیگه از برنامه‌های از نزدیک، کاری از گروه سیاسی شبکه رادیوی جوان. دعوت میکنم این برنامه رو هم تا پایان شنونده باشید. اما اگر موافق باشید بریم و با مهمان برنامه امشب از نزدیک بیشتر آشنا بشیم.
سال 1340 بود که در سنین نوجوانی پا به داروخانه هول و هوش ایستگاه راه آهن تهران گذاشت و مشغول به کار شد. پس از 16 سال تجربه یه دهن مغازه توی خیابون ناصر خسرو خرید و شروع کرد به عمده فروشی دارو. قوانین جدید وزارت بهداشت بعد از انقلاب باعث شد که ایشون به صنف فروش لوازم پزشکی کشیده بشه. مهمان این برنامه از نزدیک برای تأسیس اتحادیه تجهیزات پزشکی آستیناشو بالا زد و سال 75 موفق شد. ریاست این اتحادیه پای ایشون رو به مجمع امور صنفی تهران که بعداً شد اتاق اصناف کشون. تا قبل از سال 86 که شورای اصناف کشور تأسیس بشه، چندین دوره رئیس مجمع امور صنفی تهران بود و بعد از اون هم چندین دوره نائب رئیس و رئیس اتاق اصناف تهران. ایشون آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران، مهمان این قسمت برنامه از نزدیک هستند.
بله، همطور که در معرفی مهمان هم متوجه شدید، در خدمت جناب آقای قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف تهران هستیم و از نزدیک در دفتر اتاق اصناف تهران با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای فراهانی سلام، وقت عالی بخیر، خیلی خوش اومدید.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان و شما همکاران محترمتان سلام و عصر بخیر عرض میکنم.
متشکرم. آقای فراهانی قبل از این که اصلا وارد گفتگو بشیم، اتاق اصناف تهران رو هم برای ما هم برای شنوندهامون معرفی بکنید و بفرمایید که این اتاق اصناف تهران دقیقا کارش چی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اتاق اصناف تهران دارای 134 اتحادیه صنفی است.
بله،
یعنی ما 134 صنف مختلف در تهران داریم.
بله،
که هر کدومشون یه اتحادیه مخصوص خودش را داره. اتاق اصناف از حضور رؤسای اتحادیه های این 134 اتحادیه، این 134 اتحادیه شکل میگیره. عزیزانی که به عنوان رئیس اتحادیه انتخاب میشوند در صنف خودشون،
بله،
نماینده اون صنف هستند در اتاق اصناف.
بله،
و همچنین جهت تعیین هیئت رئیسه اتاق اصناف تهران بین این 134 نفر انتخاباتی برگزار میشه و و هر تعدادی که علاقمند باشن کاندیدا میشن. از بین این کاندیداها 5 نفر به عنوان هیئت رئیسه اتاق اصناف رو انتخاب میکنن.
بله.
به مدت 4 سال.
و کار این اتاق چیه؟
و کار این اتاق طبق قانون نظام صنفی رسیدگی به امور اتحادیه هاست و رسیدگی به اختلافات اتحادیه و واحدهای صنفی است، رسیدگی به عملکرد هیئت مدیره اتحادیه ها هست طبق ماده 39 قانون نظام صنفی.
بله.
و همچنین تصویب و عرضم به حضورت که ابلاغ بودجه های اتحادیه ها هست و اگر اختلافی بین اتحادیه و اعضای صنف به وجود بیاد حتما به اتاق اصناف مراجعه میکنن و اگر چنانچه قابل اصلاح و قابل رسیدگی باشد از طریق اتاق اصناف، اگر نباشد اتاق اصناف به کمیسیون نظارت ارجاع میده. و همچنین در رابطه با نرخ گذاری بعضی از کالاها، چون عرض کردم بعضی، چون یه بعضیش باید حتما به کمیسیون نظارت بره بعد از کارشناسی که در اتاق اصناف انجام میگیره. اتاق اصناف دارای چند کمیسیون های تخصصی دارد که از طریق انتخاب این عزیزان 134 رئیس اتحادیه منتخب میشن و این کمیسیون ها را اون عزیزان اداره میکنن و مصوبات کمیسیون ها را به هیئت رئیسه ارجاع میدن و بعد از تصویب هیئت رئیسه اونهایی که باید لازم باشد به کمیسیون نظارت ارجاع بشه از طریق هیئت رئیسه اتاق به کمیسیون نظارت ارجاع میدن که بعد از تصویب در کمیسیون که لازم اجرا میشه باید به اتحادیه ابلاغ بشه جهت ارجاعش و اونهایی که احتیاجی به کمیسیون نظارت نداشته باشه خود هیئت رئیسه اینها را رسیدگی میکنه و ابلاغ میکنه به اتحادیه.
درود برش. خب با این توضیحاتی که از تالی دادید و اشاره کردین، اتاق اصناف تهران یه مجموعه متنوعی از صنف‌های مختلف در
بله.
حوزه‌های مختلف حالات هم در بازار و هم در صنعت هست. با این توصیف حجم کارهای اتاق اصناف خیلی زیاده، درسته؟
بله.
و اینکه آیا وقت می‌کنید همه اصناف رو رصد بکنید و زیر نظر بگیرید و امورش رو انجام بدید؟
خب ببینید، ما وقتی که کار رو تقسیم می‌کنیم، همه اصناف که می‌فرمایید ادارش به عهده اتاق نیست.
بله.
هر صنفی اتحادیه مخصوص خودش رو داره، اون اتحادیه هیئت مدیره داره.
بله.
مثال عرض بکنم، مثلا صنف فرض بکنید خاربار فروش ما، این اتحادیه داره خودش، هیئت مدیره داره، بازرسینی دارن، منهای اون که یک بخش بازرسی هم خود اتاق اصناف مجزا دارد، یعنی اصلا یک بخش بازرسی داره. و از طرف دیگه این اتحادیه ها هر کدام یک وظایف قانونی دارن خودشون.
بله.
که حتما باید به مشکلات صنفشون رسیدگی بکنن. پس اینجا در اصل اتاق اصناف یک کار ستادی برای این اتحادیه ها انجام میده. اتحادیه ها خودشون در رابطه با نظارت و کنترل و عزم به حضورتون که این موارد صنف خودشون دخیل هستن و خودشون انجام میدن.
پرسش شما چیست؟ دیدگاه شما چیست؟ موافقید یا مخالف؟ برنامه ای از نزدیک برگرفته از نظرات شماست. شماره پیامک رادیو جوان 30881 و شماره تلفن آن 22-16-77-83 و سایت رادیو جوان .ir در انتظار دیدگاه های شماست.
این شماره تلفن و شماره پیامکی که اعلام شد در دسترس شماست، پل ارتباطی ما و شما شنونده عزیز هست. خوشحال میشیم ما رو در جریان نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکات خودتون قرار بدید. خب آقای فرانی، اتاق اصناف تهران جنبه مشورتی داره یا جنبه اجرایی؟
ببینید، هم جنبه مشورتی دارد، هم طبق قانون جنبه اجرایی دارد.
و اینکه شما آیا قانون یا مقررات و یا بخشنامه‌ای هم صادر می‌کنید که همه اصناف باید اون قانون رو رعایت بکنن و ملزم به رعایتش باشن؟
ببینید، بله، ما قانونی داریم. فرض بکنید ما اینجا اولا که اتاق اصناف تهران خودش مجری قانونه.
بله.
بالا دست ما کمیسیون نظارت هست.
بله.
و هیئت عالی نظارت.
بله.
که اینا حالا هر کدومش که لازم بود وقت بود من توضیح خواهم داد، دستور العملهایی را صادر می کنن. از طریق هیئت عالی نظارت و کمیسیون نظارت ارجاع می شه به اتاق اصناف، که اتاق اصناف موظف هست این را ابلاغ بکنه به اتحادیه ها و نظارت بکنه بر اجرای اون قوانین و مقررات که اونها تصویب می کنن و ابلاغ می کنن.
و این قوانین و مقرراتی که مصوب میشه ضمانت اجرایی هم داره؟
بله بله بله. شما مثلا، من یه پرانتزی باز بکنم، هیئت عالی نظارت ما چند دین از وزرا، چند تن از وزرا عضو اون کمیسیون هیئت عالی نظارت هستن و دستورالعمل و مصوبات اونها برای همه ما واحدهای سنفی لازم الاجراست.
ضمانت اجرایی این قوانین در اتاق اصناف تهران چیه؟
ببینید، ضمانت اجرایش این هستش که مثال عرض میکنم، یک واحد سنفی تخلف میکنه.
بله.
خب این واحد سنفی اخطار بهش میدن، توجه بله. نمیکنه.
بله.
و وقتی اخطار بهش میدن توجه نمیکنه، از طریق اتحادیه به اتاق اصناف ابلاغ میشه یا اطلاع رسانی میشه و اتاق اصناف این را به نیروی انتظامی مینویسه و نیروی انتظامی طبق قانون موظف است اون واحد سنفی را پلمش بکنه.
آقای فرانی عزیز، یکی از مباحث مهمی که حالا این روزا در حوزه تولید عموماً نسبت به اون انتقاد وجود داره بحث صدور مجوز هاست. اتاق اصناف تهران در خصوص صدور مجوز ها چه مسئولیتی داره؟
ببینید، ما توی حوزه تولید، ما تولید کنندگان کوچک، حالا به قول خارجی اون اسمی ها هست که زیر مجموعه اتاق اصناف.
بله.
و همونطور که عرض کردم ما 134 اتحادیه داریم، تعدادی از این اتحادیه تو حوزه تولید فعالیت دارن.
بله.
و پروانه تولیدی اینها رو اون اتحادیه خودشون صادر میکنن. ولی بعضی از اینا هستش که خب نه، مثال عرض میکنم، مثلا تو حوزه تولید کنندگان کوچیک تجهیزات پزشکی پروانه سنفی شما صادر میکنیم.
یعنی اتاق اصناف تهران؟
نه خیر، اتحادیه مربوطه.
اتحادیه
اول که اتاق اصناف اصلا پروانه کسب صادر نمیکنه، مگر در مواردی که اتحادیه نداشته باشه یا اتحادیهش به حساب دچار مشکلات قانونی شده باشه که اون به حساب قانونگذار ادارش رو به عهده اتاق اصناف گذاشته. ولی خیلی کم اتفاق میفته این.
آقای فرانی، چرا معمولا در اتحادیه ها صدور مجوز تو پیچ و خم کاغذ بازی ها قرار میگیره؟
ببینید، اگر اینا برگردید به سابق من میپذیرم، ولی جدیدن نمیپذیرم. چرا نمیپذیرم؟ برای اینکه یه زمانی ما پروانه کسب می‌خواستیم صادر بکنیم، باید از شهرداری مفاصل حساب می‌گرفتیم، از تأمین اجتماعی مفاصل حساب می‌گرفتیم، از مالیات مفاصل حساب می‌گرفتیم و اینا هر کدومش زمان طولانی را می‌برد.
بله.
به دلایل این که ما بتوانیم اصناف را قانونمند بکنیم، اومدیم اینها را با هماهنگی وزارتخونه‌های مربوطه‌اش یک مقدار تقلیل دادیم.
خیلی متشکرم. بریم یه بخشی از برنامه از نزدیک رو بشنویم، بازم برمیگردیم و گفتگومون رو با جناب آقای نوده فرانی ادامه میدیم. امیدوارم که این گفتگو مورد توجهتون واقع بشه.
دیگه اونجا خیلی از چیزایی که الان ممکنه وجود داشته باشه هست، دیوارا شیشه‌ای میشه.
این سخن فرهاد دشپسند، وزیر امور اقتصاد و دارایی، درباره سامانه‌ای که قراره به کسب و کارهای تازه تأسیس کمک کنه راحت‌تر مجوز فعالیت بگیرن. البته کاش زودتر این کار انجام می‌شد. آقای منبینی، رئیس اتاق اصناف ایران:
گرچه دیر، اما به هر حال میشه گفت دیگه به موقع بایستی انجام میشد.
وزارت اقتصاد با همکاری چند دستگاه دیگه به تازگی نقشه راه بهبود محیط کسب و کار رو راه اندازی کرده تا فرصتی برای تسهیل مجوزها باشه. آقای دهقان دهنوی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد، درباره سامانی این نقشه راه میگه:
نقشه راه مسیر و برنامه وزارت اقتصاد رو نشون میده. یکی از مهمترین بحثاش بحث ساماندهی نظام مجوزها هست که همه دستگاه‌ها به اون وصل بشن.
سپاس از اینکه هنوزم شنونده برنامه از نزدیک هستید. گفتگو میکنم با جناب آقای قاسم نوده فرانی، رئیس اتاق اصناف تهران، از نزدیک در دفتر کارشون. آقای فرانی، شما خودتون درگیر اخذ مجوز از اتحادیه تهران شدید یا نه؟
من دارم مجوز گرفتم، بله.
و اینکه به تجربه مشکلات مربوط به گرفتن مجوز فعالیت اقتصادی رو داشتید؟
ببینید،
جایی با چالش مواجه شدین و مشکلی مواجه شدین توی ربند؟
البته اون زمانی که من پروانه کشف گرفتم، زمان طاغوت بود و در هر صورت اونجا مشکلات خودش داشت، ولی به این سادگی که ما الان داریم، به این راحتی که ما داریم الان پروانه کشف به مردم میدیم و اتحادیه زیر مجموعه اتاق، نه من شیطون، اتحادیه زیر مجموعه ما که پروانه به اعضا میدن، واقعا این خیلی سال به حساب ساده و روان شده. و اگر فردی که مراجعه میکنه به اتحادیه، اون اسناد و مدارکی که اتحادیه ازش میخواد آماده بکنه ببره بده، با یه استلاماتی را که باید انجام بده، زمانی نمیبره پروانه کسبش بهش بدن.
خب یکی از نکاتی که
مگر اینکه اسنادش ناقص باشه.
خب آقای فرانی، یکی از نکاتی که مطرحه، بسیاری از اصناف و از مردم معتقدن که تو کشورهای توسعه یافته گرفتن مجوز برای فعالیت اقتصادی نصف روز طول میکشه، اما تو کشور ما این روند مدت دار و طولانیه. معتقدین به این اتفاق؟
خب من حالا بعضی از ضوابط بعضی کشورها رو میدونم، بله من شما رو قبول دارم، ولی مال ما استلاماتی رو که ما انجام میدیم اونا انجام نمیدن.
آخه همین طولانی بودن روند صدور مجوز شاید گاهی اوقات باعث شده که بعضی از اون کاری که میخوان میکنن، از اون فعالیتی که میخوان میکنن منصرف شده.
اونقدر زمان نمیبره. من فکر میکنم اگر چنانچه کسی، اینو با صراحت عرض میکنم، اسناد و مدارکش آماده باشه و از روزی که به اتحادیه مراجعه میکنه اسناد و مدارک تحویل میده تا زمانی که میخواد پروانش رو دریافت بکنه بیش از 2 ماه طول نمیکشه.
و شما خودتون مواجه شدین با کسی که حالا به واسطه این روند طولانی و یا گره هایی که تو کارش افتاده و یا به قول بعضی از نگاه بعضی اون کاغذبازی هایی که تو روند صدور مجوز وجود داره منصرف شده باشه از فعالیتش؟
ما برخوردیم به اینطور مسائل. مثلا طرف اومده رفته به اتحادیه، درخواست پروانه کسب کرده و زمان برده، اومده پیش ما شکایت هم کرده، موقعی که فرستادیم رفتن بازرسی و یا نظارت و کنترل بکنن، در دیدن که این آقا باید رضایت شریکش می آورده، شریکش تو ایران نیست، و ارزم بزرگتون به خاطر این که دیگه نیمده به اتحادیم بگه که آقا من شریکم نیست، فقط رفته هر کجا نشسته گله کرده که آقا من مثلا 8 ماه 9 ماه رفتم از اتحادیه درخواست پروانه کسب کردم و پروانه من ندادن.
یعنی اگر طولانی هم شده به واسطه نقصی بوده که تو کار خود متقاضی بوده.
اگر چنانچه متقاضی هم، من عرضم که این درسته، این در پخش میشه، همه مردم هم میشنون،
بله.
من درخواستم این است که هر کسی، اگر عرض کردم هر اوائل صحبتم راجع به پرون، اسناد و مدارک کامل را تحویل به اتحادیه بدن که معایبی نداشته باشه، بیش از 2 ماه نباید طول بکشه.
بسیار. همکاری اتاق اصناف تهران با نهادهای دولتی چطور هست؟ گاهی انتقادی از دخالت‌های دولتی در امور اصناف شنیده میشه. تعاملتون با بخش‌های دولتی چطور؟
ما عرضم به حضورتون که تعاملمون با اون ارگان‌ها و نهادهایی که واقعا ما با هم کار داریم،
بله،
بسیار خوبه.
مثل وزارت صنعت.
بسیار خوبه. مثل صنعت مدن تجارت که ما زیر مجموعه صنعت مدن تجارتیم. مثل نیروی انتظامی، مثل ارزم به حضورتون که وزارت امور اقتصاد و دارایی یا تامین اجتماعی، قوه قضاییه، حالا با قوه قضاییه کمترشون نیز نداریم. اولی اون چیزی که ما رو یه مقدار ارزم به حضورتون که وقتمون رو میگیره این دخالت هایی است که توی قوانین قانون نظام صنفی انجام میگیره. مثلا فرض بکنید میان به ما میگن این صنف شما باید بره زیر مجموعه یه جای دیگه. میگیم آقا این طبق قانون نظام صنفی این صنفیه و اون چیزی که صنفی هست قوانینش دست ماست و اگر قرار بر این باشه که این به یه ارگان و نهاد دیگه‌ای متصل بشود خب اونجا بر چه مبنایی میخوان با این قوانین کجا میخوان باش رفتار بکنن؟ ما گاهن با این موارد مشکل داریم.
این برنامه از نزدیک است،
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
اتاق اصناف تهران چقدر در چرخه تولید نقش داره؟
اتاق اصناف ایران عرض کردم که ما در تولید کوچک نقش خوبی را ما داریم. ما الان گله بکنم،
بله.
گلم این
بله.
هستش که ما نتونستیم از تولید داخلیمون اونطور که باید حمایت بکنیم. اتاق اصناف
اتفاق می افتاد.
اتاق اصناف بله، اتاق اصناف به جای خودش، ارگان ها و نهاد های دیگه هم به جای خودشون. ما اگر چنانچه از تولید کنندگانمون حمایت بکنیم و بر عملکرد تولید کنندگانمون نظارت بکنیم بر مبنای تولید کالا، خیلی وضعمون از این بهتر خواهد شد. تولید هست که اشتغال زایی میکنه، تولید هست که رفع بیکاری میکنه، تولید هست که میتواند ارزآوری داشته باشه، به شرط این که نظارت کافی رو داشته باشیم در وهله اول امکاناتشو که نظارت بکنیم بر عملکرد و تولیدات داخلیمون که کالای با کیفیت تولید بشود که در وهله اول مردم خودمون مصرف اون را قبول داشته باشن و مصرف بکنن،
یعنی بازار داخلی رو پوشش
بده. بله بله.
و بعد هم برسه به صادرات
و بعدم برای صادراتش.
و این که در زمینه سیاست گذاری داخلی در بحث تولید اتاق اصناف دخالتی داره یا نه؟
ما توی تولیدای کوچیکش داریم و ما درخواستمون این هست که توی این شرکای صنفی صنعتی و یا تو اونجاهایی که باید به تولید کننده امکانات داد، ما هیچ وقت از دولت کمک مالی نمیخوایم. به دلایل اینی تولید در حوزه اصناف هر کسی بخواد دنبالش بره خودش سرمایه‌شو داره، ولی در رابطه با بروکراسی اداری و یا اینکه امکاناتی رو که در اختیار دولت هست مثل زمینای از هم شرکای صنفی صنعتی، بله اینها رو کمک بکنن، بله ما هم حمایت میکنیم و ما هم در کنار دولت ایستادیم و کمک میکنیم، به خاطر اینی که عرضم به حضور شما که خیلی راحتتر و روانتر این تولید رو بتونیم ادارش بکنیم.
بسیار. آقای فرانی، شما به عنوان اتاق اصناف تهران توی قیمت گذاری کالا و خدمات چقدر نقش دارین؟ شما یه بخشی رو اشاره کردین.
خیلی بله بزن. ما عرضم به حضوره که در رابطه با قیمت گذاری کالا، یک ما در سه مرحله قیمت گذاری داریم.
بله.
مرحله اولش که قیمت گذاری اصلا مربوط به کمیسیون نظارت هست، درسته ما توی اتاق اصناف کار کارشناسی میکنیم ولی باید ارجاع بدیم به کمیسیون نظارت، کمیسیون نظارت قیمت نرخ تعیین بکنن.
بله.
مرحله دومش میاد تو کمیسیون نرخ گذاری اتاق اصناف که اتاق اصناف اینو نرخ گذاری میکنه، از آن بعد که تصویب کرد در کمیسیونش ارجاع میده به اتحادیه برای اجرا. مرحله سومش اون چیزی که خود اتحادیه نرخ گذاری میکنه.
و شما خودتون تاثیرگذاری مستقیم توی قیمت گذاری ندارید؟
نه دیگه، ما
فقط مورد مشورت قرار میدیم.
بله ما اصلا ما اینجا درست قیمت گذاری میکنیم ولی بر مبنای درخواست اتحادیه و ارزم به حضورت مراحلی که اونها پیشبینی کردن و به اتاق ارجاع دادن، اتاق هم در صورت پیگیری میکنه و که به نتیجه نهایی برسونه و ابلاغ بکنه.
بسیار.
این برنامه از نزدیک است.
کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
چرخه توزیع که از دالی هم توی بخشی از فرمایشاتون بهش اشاره کردید یکی از مباحث مهمیه که اتاق اصناف تهران یا کشور با اون سر و کار داره. چرا تو بعضی از موارد محصولات یا خدماتی که تو بازار عرضه میشه کم و زیاد میشه؟ مثلا یک کالایی یهو توی بازار نیست، اصلا وجود نداره و قیمتش میره بالا و بعضی از کالاها انقدر به وفور توی بازار دیده میشه که
مدیریت نکردن ماست. نه، ما می به خودم اول میگم که بقیه هم بدانن. این برمیگرده به مدیریت مجموعه.
این صداقت شما ستوده نیست.
بله.
اتاق اصناف قطعا نسبت به حقوق مصرف کننده هم بی تفاوت نیست. چقدر توی تصمیم گیری ها جانب مصرف کننده رو نگه
میگه؟ یکی از وظایف اتاق اصناف حمایت از حقوق مصرف کننده است. ما برای چی بازرسی و نظارت داریم؟ برای اینکه با اونهایی که متخلفن برخورد بکنیم که از حقوق عامه مردم دفاع کرده باشیم.
بعضی از دوستان معتقدن که نگاه‌های صنفی باعث میشه که حقوق مصرف کننده خیلی دیده نشه و نادیده گرفته.
من اینو قبول ندارم.
تو بحث مثلا خدمات پس از فروش و خدمات مشتریان میگن که بعضی از عموما مردم ناراضین و خیلی
درخواستم این هست که وزارت سمت و یا وزارتخونهای دیگه که مجوز واردات کالا میدن و یا مجوز تولید کالا را میدن اول تعهد خدمات پس از فروشش رو بگیرن. تو حوزه ما نیست.
بحث واردات کالاهای خارجی و ضربه‌ای که به تولید داخلی میزنه همیشه یکی از نکات مهم و مباحث مهم بوده. اتاق اصناف در خصوص واردات چه معیاری داره و آیا برای صدور مجوز واردات که حالا احتمالاً به اتاق بازرگانی مربوط میشه سختگیری‌ها و دقت لازم وجود داره؟
متأسفانه باید عرض بکنم که در رابطه با واردات کالا هیچ وقت از اتاق اصناف مشورت نشده.
تو بحث صادرات چطور؟
تو صادراتش هم نشده.
عجب.
بله.
پس نه در واردات نه در صادرات
در صورتی اصناف... که اتاق اصناف که این یکیش اتاق اصناف تهرانه که بیش از 400 اتاق اصناف ما در کشور داریم و بیش از 8000 اتحادیه داریم در کشور.
بله.
و بیش از 3 میلیون واحد صنفی، اینها می توانند بازوی بسیار قدرتمندی در حوزه اقتصاد در کنار دولت باشن،
هم در واردات و هم در صادرات،
در همه چیزش
و هم در تولید،
در صورتی که از این پتانسیل خوب استفاده بشه.
بسیار. نکته دیگه دارید که بخواید بهش اشاره بکنید؟ خیلی کوتاه.
من اولا از شما تشکر میکنم که وقتی رو گذاشتید که ما در خدمت شما بودیم و از مردمم درخواستم این هست، ما می توانیم بنگاه ها بارانداز ها را کنترل و نظارت بکنیم ولی انبارهای خانگی را نمی توانیم کنترل بکنیم. خواهشم این است، درخواستم این است، ما کالا به اندازه کافی در کشور داریم، مردم زیاد فکری نباشن که کالا را در خونه ها انبار بکنن.
درود بر شما. خیلی ممنونم آقای نوده فرانی که این فرصت رو ما دادین از نزدیک با شما گفتگو بکنیم.
متشکرم
از شما. خیلی ممنونم از شما شنونده‌های خوب و ارزشمند برنامه از نزدیک. ما در این برنامه خدمت جناب آقای قاسم نوده فرانی رئیس اتاق اصناف تهران بودیم، از نزدیک و در دفتر کارشون باشون گفتگو کردیم. شما همچنان میتونید از طریق شماره تلفن ما و صفحه پیام‌کوتاه ما انتقادات، پیشنهادات، نکات و مطالب خودتون رو مطرح بکنید. اگر چهره یا شخصیت خاصی مد نظرتون هست که مایلید ما از نزدیک باشون گفتگو بکنیم حتما به ما پیشنهاد بدید. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. شما رو به خدا میسپارم. خدا حافظ. Yeah.
سینما هویت.